گوسفندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهر آماده.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تشییع و خاکسپاری پیکر پاک شهید فرخی زاده، دانشمند دفاعی و هسته کشور در امامزاده صالح تهران.
طرح محدودیت آمد و شد بیماران کرونایی در دستور کار وزارت بهداشت و اما و اگرهای آن.
رشد قیمت‌ها در پاسکاری بین مسئولان وزارت سمت و کشاورزی.
و فعالیت دوباره کارخانه شیر وارنای ورامین در گروه همت مسئولان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم جماعت و من میرزایی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی میرسانیم.
پیکر پاک شهید فخری زاده، دانشمند دفاعی و هسته‌ای و معاون وزیر دفاع در تهران تشییع شد و در امامزاده صالح آرام گرفت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم تشییع این شهید از دو برابر شدن بودجه پژوهش‌های دفاعی که مسئولیت آن را شهید فخری زاده به عهده داشت خبر داد. امیر سرتیپ حاتمی افزود هیچ جنایت، هیچ ترور و کار احمقانه‌ای نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند. نایب رئیس مجلس هم گفت در پاسخ به جنایت ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان به زودی مصوبه‌ای خواهیم داشت. فرمانده کل سپاه هم در مراسم تشییع شهید فخری زاده گفت هیچ جنایتی بدون واکنش نخواهد بود. رئیس قوه قضاییه هم در جلسه امروز شورای عالی قضا گفت کارگروهی مأمور شدند شناسایی و مجازات عاملان و آمران جنایت ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور شهید فخری زاده را با جدیت دنبال کند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود شهید دکتر محسن فخری زاده قهرمان بی اثر کردن تحریم ها و تهدید های دشمن است. شهید فخری زاده از چهره هایی است که دشمن را خوب شناخت و راه مقابله با دشمن را هم خوب برگزید.
371 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان این بیماری به 48246 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 13321 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان به 962070 نفر رسید. 5852 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
فعالیت همه واحدهای صنفی به غیر از مشاغل گروه 1 از اول آذر به مدت 2 هفته ممنوع اعلام شد. اما متاسفانه هنوز هم تعدادی از واحدهای صنفی با ترفندهای مختلف از قبیل نصب پوستر تعمیرات یا کرکره های نیمه باز مشغول کار هستند. از طرف دیگر با تعطیلی ادارات تصور می شد حجم مسافران مترو کاهش یابد، اما مترو همچنان مملو از جمعیت است. مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران هم میگوید کنترل تردد مسافران اتوبوس با کارت ملی در تمام ایستگاه‌ها امکان پذیر نیست. آقای طرف و افزود هنوز جزئیات طرح پیشنهادی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ارائه کارت شناسایی برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت ابلاغ نشده است.
قرار بر اینه که یک کمیته تشکیل بشه و نحوه اجرای این دستور عملو تدوین کنن و به ما ابلاغ کنن. هنوز که ابلاغ نشده، حالا ان شاء الله امیدواریم دستور عملی که ابلاغ میکنن قابل انجام برای ما باشه و نظرات ما هم بپرسن. ما بخوایم در همه ایستگاه‌ها همه مسافرین رو کنترل کنیم، چنین چیزی برای ما محسوب نیست، چون هم تعداد ایستگاه‌های اتوبوسرانی بسیار زیاده و گسترده در سطح شهر و هم اینکه ایزوله نیست و در واقع نیستن و اگر لازم باشه که به شبکه دیتایی وصل باشه چیزی کنترل بشه، باز به شبکه‌های دیتا هم وصل نیست. شاید بشه در ایستگاه‌های پر مسافر خطوط تندرو و یه تعدادی از پایانه‌ها که تعداد مسافر خیلی زیاده، اونجا اگر نیروهای خاصی اختصاص بدهن، نه اینکه من نیرو بذارم چون شرکت واحد نیرویی هم برای انجام این کار نداره، اگر نیرو اختصاص بدن مستقر بشن و قبل از اینکه کسی میخواد سوار بشه کنترل کنن، شاید شدنی باشه، ولی ظرفیت اجراش رو ما نداریم در شرکت واحد.
محدودیت آمد و شد بیماران کرونا مدتی است در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. نمونه منع سفر این بیماران با وسایل حمل و نقل عمومی از طریق کارت ملی است. اما مدتی پیش قرار بود از طریق موبایل رفت و آمد بیماران کرونایی ردیابی شود و حتی به افراد و رهگذران نزدیک شدن بیماران کرونایی هشدار داده شود. متخصصان ایرانی میگویند اپلیکیشنی را برای این امکان تهیه کردند، اما اجرای آن به علت محظورات اخلاقی مثل رعایت حریم شخصی اجرا نشده است. گزارش همکارم بلندیان در این باره را بشنوید.
وقتی رو نقشه ایران بهمون نشون دادن که یک بیمار کرونایی چجور میتونه با رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و مسافرت از چند شهر و استان کیلومترها رو طی کنه و در تماس با افراد سالم باعث انتقال این ویروس بشه، شاید تازه قدری عمق فاجعه به چشممون اومد. اون موقع بود که با آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت حق دادیم که خبر از طرح ردیابی هوشمند بیماران کرونایی بده.
یه نفر اینجا مثلا از هولوش و کوکیلو بای رحمت مثلا راه افتاده اومده از تهران عبور کرده رفته شمال، کل شمال رو گشته، یعنی از گیلان و گلستان و مازندران و همه، هر کدوم 3-4 روز مونده دوباره از اونجا برگشته خونش.
اگرچه این طرح با عناوین مختلف در دنیا و ایران مطرح شده بود، همونطور که در همون ابتدای روزهای شناسایی کرونا در ایران اپلیکیشن ماسک رو رونمایی کردن، آقای شریفی به ما میگن که از همون ابتدا قابلیت ارسال هشدار به افراد در تماس با بیماران کرونایی در این اپلیکیشن وجود داشته.
ماسک اپلیکیشنی بود که امکان تست تماس‌های نزدیک افراد بر اساس بلوتوث رو و بعد اطلاع دادن به افرادی که در تماس نزدیک با یک بیمار کرونا بودن رو فراهم کرد.
در همون اوایل مطرح شدن این طرح، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور از ردیابی و قرنطینه بیمارا صحبت کرده بودند.
اینه که در این مرحله پیش بینی شد که اون طرح اپلیکیشن ماسک که قبلا در یه مقطع کوتاهی اجرا شد ولی بنا به دلایلی برای تداوم پیدا نکرده بود، وزارت مخابرات پای کار اومده که ما هر کسی را که دچار و مبتلا میشه به این بیماری حتما باید ویژگی و شماره تلفن موبایلش حتما در اینجا باشه و به صورت روزانه همه اینا باید کنترل بشه، ولی اصل مسئله اینه که همه اینا باید قرنطینه بشن.
پس چطور قراره این ردیابی انجام بشه و در عین حفظ حریم شخصی از تردد بیماران کرونایی جلوگیری بشه؟ آقای مالمیر رئیس بسیج جامعه پزشکی محدودیت‌های بسیار سختگیرانه‌ای رو مطرح می‌کنن.
این افراد کلیه خدمات ترانسفریشون هم از تردد با هواپیما، بلیط‌های هواپیما، قطار و حتی بعد اونجا پیش رفت که کارت‌های آبربانکیشون هم محدود بشه.
این در صورتیه که این قبیل طرح‌ها در صورت اجرا مشکلات حقوقی دارن و حتی برای خانواده‌ها دردسرهای مالی ایجاد می‌کنن. در حالی که این طرح با همکاری وزارت ارتباطات انجام میشه، آقای امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری ارتباطات جزئیات این طرح رو اینطور اعلام می‌کنن.
از لحاظ تکنولوژیکی این امکان که برای ورود به پاساژها، بانک‌ها و ادارات دولتی این اتفاق بیفته وجود دارد و از طریق اسکن کردن کارت ملی افراد با یه دستگاه خواننده که حالا میتونه موبایل باشه یا موبایلی که دسترسی بهش داده شده، اسکن میشه کارت ملی و اگر فرد مبتلا باشه اجازه ورود داده نمیشه به اون سازمان دولت.
اگرچه وزارت ارتباطات اعلام میکنه که این طرح ردیابی فرد به فرد نیست و به خاطر حفظ حریم خصوصی فقط رفتار کلی جامعه سنجیده میشه که آیا بیماران کرونایی سفر میکنن یا خیر، و اون هم نه توسط جی پی اس موبایل و نه از طریق اپلیکیشن ماست و فقط قرار محدودیت های سفر برای بیماران اجرا بشه، قطعاً اجرای طرحهای این چنینی که میتونه از سرایت بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کنه به غیر از ضرورت وجود زیرساخت‌های فنی به هماهنگی دستگاه‌های مرتبط نیاز داره.
طرح سردار قاسم سلیمانی در منطقه 12 تهران آغاز شد. آقای موسوی مسئول اجرای طرح با اشاره به ضرورت شکست زنجیره بیماری کرونا در بین خانواده‌ها گفت این طرح به صورت خانه به خانه و محل محور با همکاری بسیج، هلال احمر و وزارت بهداشت در حال اجراست. وی قرنطینه خانگی را از ضرورت‌های اجرای این طرح برشمرد و افزود اعضای خانواده‌هایی که منازل کوچک دارند یا امکان اسکان در منازل آنها وجود ندارد در هتل‌های پیش‌بینی شده اقامت می‌کنند. 2000 نیروی داوطلب به صورت نوبتی برای 14 روز کار قربالگری خانواده‌های منطقه 12 را انجام خواهند داد. طرح قاسم سلیمانی به صورت منطقه محور در تمام نقاط تهران اجرایی خواهد شد.
از زمان شیوع کرونا 600 باشگاه خصوصی در شمال شرق پایتخت 300 میلیارد تومان زیان دیدند. رئیس اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران گفت باشگاه‌های ورزشی از مکان‌های اشتغالزا محسوب می‌شود، اما با شیوع کرونا و پرهیز مردم از ورود به باشگاه‌های ورزشی صاحبان این باشگاه‌ها خسارات زیادی را متحمل شدند. به گفته آقای زرنگار بیش از 5000 نفر از کسانی که در این باشگاه‌ها کار می‌کردند بیکار شدند و وزارت ورزش هم برای جبران این خسارات سامانه‌ای با نام کارا راه اندازی کرده است. به گفته آقای زرنگار صاحبان 600 باشگاهی که نامشان در این سامانه ثبت شده است می توانند برای دریافت وام با سود کم اقدام کنند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
افزایش قیمت گوجه در چند هفته گذشته و در روزهای اخیر سیب زمینی و پیاز و حتی مرکبات را به صادرات بی‌رویه مربوط دانستند. بی‌ضابطه بودن این صادرات به گونه ای است که حتی در برخی محصولات مثل سیب زمینی موجب انباشته شدن آن در مرز و حتی چانه زنی دلالان برای تخفیف در آن سوی مرزها شده است. با این حال وزارت صنعت وزارت جهاد را مسئول تنظیم بازار صادراتی می‌داند، اما مسئولان وزارت جهاد در گفتگو با پیک بامدادی این مسئولیت را متوجه وزارت صنعت می‌دانند. گزارش همکارم نوجبایی را بشنوید.
پس از گذشت چند روز از زمان آغاز صادرات سیب زمینی به کشور عراق، آشفتگی بازار صادراتی برای این محصول در مرزهای خروجی کشور حکایت گوجه فرنگی را در اصفهان زنده کرد. آقای حیدری مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه میگوید
همیشه ما توی مرزمون یه بخشش میوه طربار میمونن، به اندازه‌ای که طرف عراقی تقاضا داره ما میفرستیم، بیشتر تقاضا که بفرستیم عراقی مثلا قیمت میاره پایین.
صادرات سیب زمینی از 26 آبان آزاد شد. یک هفته قبل از این مجوز صدها کامیون پشت مرز صف کشیده بودند. این آشفتگی موجب شده گاهی واسطه ها محصول رو از صادرکنندگان ما ارزان خریداری و به 5 برابر قیمت بفروشند. اینو آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی میگه و تأکید میکنه بر مرزها مخصوصا مرز پرویزخان نظارتی نیست.
اینی که حالا بیش از اندازه صادرات صورت میگیره در مرز پرویزخان و متاسفانه بعد از اینی که در اونجا کالای ایرانی رو به قیمت‌های خیلی ارزون به فروش می‌رسونن، علاوه بر اون چون به هر صورت مرز یک محدودیتی داره برای جابجایی و حمل و نقل متأسفانه بیش از اندازه صادرات صورت می‌گیره و گاهن این اتفاقات ناگوار برای پال محصولات ما پیش میاد. صادرات به عراق مخصوصاً از مرز پرویزخان جوری تشکیل شده که نظارت کامل روش نیست.
به سراغ آقای پرمه مدیر کل صادرات جهاد کشاورزی رفتیم و از ایشان در خصوص صادرات محصولات کشاورزی مشخصا صادرات سیب زمینی پرسیدیم. آقای پرمه از در اختیار داشتن افرادی که صاحب کارت بازرگانی نبودند اما کارت بازرگانی داشتند گلایه من بود و تاکید کرد وزارت سمت مسئول این موضوع است.
کسانی که دارای کارت بازرگانی باید صاحب کالا باشند. صاحب کالا خودش باید داره کارت بازرگانی باشه. متاسفانه چه اتفاقی نمیفته دیگه. در نتیجه هیچ گونه در واقع بحث برند و بسته بنده و اینا در واقع براش که مهم نیست دیگه. این دستورالعملی که واقعا با تی پی او و وزارت صنعت در واقع ابلاغ کنه به عنوان فرمانده در واقع تجارت کشور.
اما وزارت صنعت هم در این میان وزارت جهاد رو مسئول دانسته و معاون دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار این وزارتخانه تأکید میکنه وظیفه متعادل کردن سیاست صادرات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد قرار داده شده.
تنظیم بازارش معول شده وزارت جهاد کشاورزی. ما اصرار داریم که حتما یه محدودیت صادرات بذاریم چون اون باعث افزایش قیمت شده. با توجه به اینکه کشور عراق هم تعرفه‌های وارداتی رو برداشته، یه سری تعرفه میگیره واسه واردات از ایران. اینا رو برداشته الان ما خیلی اصرار داریم که عوارض یا ممنوعیت بذاریم چون از این بازار تحت وزارت کشاورزی اداره زمان می‌خریم. یه هفته وایسین نمی‌دونم تولید جدید میاد، یه هفته وایسین تولید جدید میاد. پس مشکلات ما اینه.
صادرات در هر کشوری موجب افزایش و توسعه هر کشوری می‌شود، مشروط بر آنکه زنجیری به هم مرتبط هر سازمان و ارگانی که متولی این امر میباشد جدا از هم نبوده و بر اجرای درست و نظارت دقیق با یکدیگر همکاری نمایند.
7 استان کشور برای عرضه مواد پروتئینی در غرفه‌های میادین میوه و تربار شهرداری تهران اعلام آمادگی کردند. آقای راد، مدیر عامل میادین میوه و تربار شهرداری تهران، با بیان اینکه هیچ مشکلی برای عرضه مواد پروتئینی در میادین میوه و تربار وجود ندارد، گفت:
الحمدلله هیچ گونه کمبود کالایی و در عرضه محصولات در خدمت رسانی به مردم در میادین میوه و تربار شهر تهران ما نداریم و نخواهیم داشت. این غرفی که ما فراخوان داده بودیم باقی مانده غرف پروتئینی بود که ما فراخوان دادیم که همه خدمت شما بهره وردار تولید کننده و دامداران عزیزی که میتونن در این فراخوان شرکت کنن بتونن علی‌السویه شرکت بکنن و ما بتونیم در خدمتشون باشیم. یعنی ما در عرضه کالا و خدمات در هیچ گونه کالای الحمدلله مشکلی نداریم و مردم راحت میتونن بیان با خیال راحت خریدارشون رو بکنن و هیچ نوع مشکل کمبود کالا در هیچ گروه کالایی در میادین میوه و تربار نداریم و نخواهیم داشته شد. کلن روال هر ساله سازمان است که برای هر نوع فراخوانی که داره از جهاد و استان ها سمتر استان و اتحادیه های مربوطه این فراخوان رو ارسال میکنه که دوستانی که توانمندی دارن و توانایی تامین کالا رو دارن بتونن در این فراخوان شرکت بکنن.
مدیر عامل میادین میوه و تربار شهرداری تهران همچنین با اشاره به عرضه مرغ دولتی افزود عرضه مرغ با قیمت 18500 تومان در بیش از 95% از میادین در حال انجام است.
ما در اکثر میادین نزدیک به 200 تا 230 تا بازار و میدان ما الان داره مرغ به مردم عرضه میشه. کیلو 18500 تومان مردم هم میتونن. در اکثر میادین الان صف نیست. اون مرغ اینقدر ما در میادین تربار عرضه کردیم که دیگه مردم فکر کنن یخچالاشونو پر کردن اکثر مردم. به خاطر همین تو هر زمانی هم که مردم بیان ما مرغ داشته باشیم توزیع میکنیم. ما بعضی بازارمون بازار محلیه. مثلا 60 متر دو تا غرفه میوه. اونجا فضای یخچالی و فضایی که غرفه پروتئینی داشته باشه نیست. اکثر این بازارها هم مثلا توی محلات هم به صورت کانکسیه که درخواست مردم بود به خاطر میوه. ما اگه بازارمون ظرفیت داشته باشه مرغ عرضه میکنیم.
دادستان شهرستان ورامین گفت دادستانی ورامین با تمام نیرو برای رفع مشکلات کارخانه شیر وارنا تلاش می‌کند. آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور امروز از چند کارخانه تعطیل شده در ورامین بازدید کرد. آقای شمس دادستان شهرستان ورامین هنگام بازدید آقای عمرانی از کارخانه شیر وارنا گفت این کارخانه از سال 97 به علت مشکلات مالی تعطیل شد و دادستانی در صدد رفع مشکلات این کارخانه است. به گفته آقای عمرانی با راه اندازی دوباره این کارخانه تولید محصولات لبنی برای تعداد زیادی از جوانان منطقه شغل ایجاد می شود.
انبار بزرگ کالای قاچاق و تاریخ گذشته در شهرستان ملارد کشف شد. به گفته سردار ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه 20 میلیارد تومان برآورد شده است.
بررسی که شد مشخص شد که این اقلام مربوط به تقریبا سال 92 هستش که حتی تاریخ انقضا هم به اتمام رسیده، ولی متاسفانه افرادی که سودجو هستن و با جون مردم بازی میکنن تاریخ اینا رو عوض میکردن و مجددا وارد بازار میکردن، از طریق فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش این اقلام میکردن که شامل مقادیر قابل توجهی پودر بوده و کرمهای لایه بردار و دستگاه بخور و سایر مسائلی که در مستنداتی که در واقع ضبط شده مشخص است چه مقدار از اینا فروختن ما در حال بررسی هستیم و دو نفر هم در این خصوص دستگیر شدن و به مرجع قضایی تحویل شده است.
به منظور اندازه‌گیری و کشف منشأ بوی نامطبوع در پایتخت، دستگاه اندازه‌گیری شدت بو راه اندازی شد. مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت بوی نامطبوعی چند روز اخیر در پایتخت به مشا میرسد و شهرداری به منظور ردیابی منشأ آن طرحی با عنوان شناسایی عوامل بوی نامطبوع شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی و مدیریتی بر رفع آن اجرا میکند. به گفته خانم انصاری، با شروع بارندگی در تهران، افزایش بار فاضلاب و تغییر مقادیر دیوکسید گوگرد در هوا، شدت این بو هم بیشتر می شود. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، علت بدبو شدن پایتخت در یکی از روزهای بارانی اخیر را ترکیب گاز گوگرد با رطوبت هوا اعلام کرد. آقای بیت‌اللهی افزود دو شاخص گاز دیوکسید گوگرد و دیگری رطوبت هوا با بوی بد تهران مرتبط هستند. رطوبت هوا بدون افزایش تراکم گاز گوگرد دیوکسید عملاً نقشی در ایجاد و پخش بوی بد و نامطبوع تهران ندارد، اما ترکیب گاز با آب یا همان رطوبت هوا منجر به تشکیل اسیدهای گوگردی با قدرت تجزیه کنندگی مواد عالی و فاضلابی موجود در چاه‌ها و شبکه‌های فاضلابی می‌شود که در انتها منجر به ایجاد بوی نامطبوع می‌شود.
خبر ورزشی.
سلام، شب شما بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های پرسپولیس و گلگهر و توقف فولاد ادامه یافت. در هفته چهارم این رقابت‌ها گلگهر سیرجان با گل دقیقه 82 احمد رضا زنده‌روح از روی نقطه پنالتی 1-0 میزبانش ماشین سازی تبریز را برد و با 10 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول تداوم بخشید. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 3-0 شهر خودرو مشهد را مغلوب کرد و با 8 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. سید جلال حسینی، احمد نوراللهی و میلاد سرلک گلزنان پرسپولیس در این دیدار بودند. آخرین بازی امروز هم برنده نداشت و دو تیم فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق در اهواز به تساوی بدون گل رضایت دادند. در همین چارچوب فردا پیکان با استقلال، سپاهان با سایپا، صنعت نفت با ذوب‌آهن، نساجی با نفت مسجد سلیمان دیدار می‌کنند. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام آسیا در قطر 77-70 نتیجه را به تیم سوریه واگذار کرد و فرصت صعود زودهنگام به مرحله نهایی مسابقات را از دست داد. در جدول گروه پنجم، تیم بسکتبال ایران با 3 برد و 1 باخت همچنان با 7 امتیاز صدرنشین است و سوریه با 6 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. ملی پوشان بسکتبال ایران در پنجره سوم و پایانی مسابقات انتخابی کاپا آسیا 30 بهمن با عربستان و 3 اسفند با قطر دیدار می‌کنند. لیگ برتر کشتی فرنگی ایران با صدرنشینی تیم سینا صنعت ایزه در گروه 1 رقابت‌ها ادامه یافت. در روز دوم از دور برگشت این رقابت‌ها تیم سینا صنعت ایزه با برتری برابر رعد پدافند ارتش و آریو برزن بهبهان با 4 پیروزی صدرنشین شد. رعد پدافند ارتش هم با برتری برابر فولاد اوکسین دومین باخت تیم خوزستانی را رقم زد و با 3 برد و 1 باخت به کار خود پایان داد. در دیدارهای باقی مانده از هفته دوم لیگ دست اول فوتبال ایران، امروز شهرداری آستارا با 1 گل فجر سپاسی را برد و دیدار استقلال ملاسانی با هوادار تهران 1-1 مساوی شد و در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال زنان پیکان و در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال زنان پیکان 3-1 ذوب‌آهن را شکست داد و در صدر جدول گروه دوم ایستاد و تیم خجسته اسلامشهر در 3 دست پیاپی ستارگان فارس را مغلوب کرد. ورزشکار را تندرست باشید.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت بهره برداری از سامانه های دولت الکترونیک در شرایط شیوع کرونا گفت بیش از 3000 خدمت دولت از 5700 خدمات می تواند الکترونیکی باشد. آقای روحانی در مراسم افتتاح 3 سامانه طرح جامعه خزانه داری الکترونیک، مجامع الکترونیک و سامانه جامعه توزیع سود سهام افزود، سامانه جامعه تجارت هم تا پایان سال تکمیل می شود. آقای روحانی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت 70% این سامانه امروز به بهره برداری رسید. وزیر اقتصاد و دارایی هم در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت و در جریان افتتاح سامانه های اقتصادی گفت با بهره برداری از 3 سامانه جامعه اقتصادی، حقوق 2.5 میلیون نفر از کارکنان و کارمندان دولت یک پارچه و متمرکز و به صورت الکترونیکی پرداخت می شود. آقای رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین رونمایی از سامانه جامعه تجارت گفت با راه اندازی این سامانه از بروز برخی مفاسد اقتصادی همچون رانتخاری، فساد اداری، امضای طلایی و تبعیض اقتصادی جلوگیری خواهد شد. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در مراسم رونمایی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش گفت با راه اندازی این سامانه تمام دانشگاه‌ها امکان دسترسی به تاییدیه مدارک تحصیلی دانشجویان را دارند و امکان جعل و سوء استفاده از مدارک تحصیلی از بین می‌رود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از تفحص پیکر پاک و مطهر 3 شهید دوران دفاع مقدس در منطقه پد غربی جزیره مجنون جنوبی عراق خبر داد. سردار باقرزاده افسود تا کنون در این مرحله پیکر 21 شهید در همه مناطق تفحص شده است.
19 اجلاس شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی و به میزبانی کشور هند آغاز به کار کرد. معاون اول رئیس جمهور در سخنان خود و به صورت تصویری گفت جمهوری اسلامی ایران آماده تعامل با جهانیان است و در این بین تحریم‌های ظالمانه آمریکا به عنوان مانع اصلی این تعامل به حساب می‌آید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت به دنبال طراحی خودروهای پیشرفته و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور هستیم.
فردا سه‌شنبه آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت وام 1 میلیون تومانی است. متقاضیان فقط تا پایان فردا مهلت ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره 6369 را دارند.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 7 ماهه امسال 9417 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14.6% کاهش یافته است.
و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از بازداشت 27 کارچاخ کن در حوزه قضایی در 3 استان خبر داد.
فرد متخلفی 70 هکتار از زمین‌های مسکن مهر پردیس را مالک شده است. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت بین سال‌های 90 تا 93 فردی با نفوذ در اداره ثبت اداره پردیس 70 هکتار از زمین‌های منابع طبیعی در فاز 11 مسکن مهر پردیس را به تملک خود درآورده است. آقای هدایت افسود مساحت زمین مورد نظر 300 هکتار است و بر اساس اعلام منابع طبیعی 30 هکتار آن مستثنیات است که فرد خاطی با زد و بند و طی حکمی مستثنیات را به 70 هکتار افزایش داده است. وی همچنین گفت اراضی یاد شده برای ساخت مسکن طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده بود و با وجود برخورد با رئیس خاطی وقت اداره ثبت شهرستان پردیس هنوز تکلیف این پرونده روشن نیست. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اعتراض شرکت عمران افسود ما به رأی صادره اعتراض کردیم و پرونده این تخلف در شعبه 11 دیوان عالی کشور در دست رسیدگی است و از ریاست قوه قضاییه درخواست و انتظار تسریع در رسیدگی به این پرونده را داریم.
حریق عرصه‌های طبیعی فیروزکوه امسال 85% کاهش داشته است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه با تأکید بر مشارکت عمومی برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی گفت مقوله مشارکت از مؤلفه‌های مهم در امر حفاظت به شمار می‌آید و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون مشارکت عمومی تحقق نخواهد یافت.
در استان تهران برای امشب دیگه به تدریج خروج سامانه بارشی رو داریم. ببینین که از امشب اواخر وقت تا ظهر روز چهارشنبه دیگه آسمانی قسمتی ابری گاهی افزایش موقتی ابر و وزش ملایم باد رو در داریم. در برخی نقاط استان که میتونم بگم در مناطق پرتردد شهری گاهی افزایش نسبی آلاینده ها رو داریم. اما از عصر چهارشنبه و تا روز پنجشنبه با نفوذ سامانه بارشی جدید به استان تهران در بعضی ساعات بارندگی و وزش باد رو داریم. ببینید که فردا صبح و پس فردا صبح کاهش نسبی دمای کمینه رو در بیشتر مناطق استان تهران خواهیم داشت. تهران اسکای مهرآباد تغییرات دمایش بین 12 و 5 درجه پیش بینی شده. آبنی 4 منفی 4، دماوند 8 منفی 2، شهریار 12 3، فرودگاه امام 13 4، فیروزکوه 8 منفی 3، لواسان 9 منفی 3 و شهرستان ورامین هم 13 و 2 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.